سخنران امشب تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نایه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای علی عزیز با مقطع هوشیاری 29 سال هستند. آقای علی عزیز، ضمن خوش آمد به شما، میکروفونتون رو باز بفرمایید و من میکروفونم رو میبندم و سر و پا بود.
بله، من علی هستم، الکلی و معتاد و الکلی، از لس آنجلس صحبت میکنم تو آمریکا و خیلی ممنون از آقا مصطفی و بقیه تهران ای که از من خواستم که صحبت کنم و امروز که من الان اینجا هستم تو لس آنجلس، در حدود تقریبا 30 سال هستش که من این 12 قدم رو شروع کردم، بهش نزدیکتر و بهش بیشتر زندگی باش بیشتر هستم. قبل از الان 29 سال خورده ایه که با این عید ایرانی ها بیاد میشه 30 سال، و قبل از اونم که 2-3 بار یک سال داشتم و لغزش کردم، و قبل از 1 سال هم دوباره 2-3 بار تو جلسه ها بودم. 3-4 سال شروع کردم برم جلسه ولی نتونستم، و راجع به برنامه مرض، این مرضی که ما داریم، یعنی من دارم، راجبش نمیدونستم. من اینجا توی 12 قدم چیزایی که یاد گرفتم بیشترش از کارگاه مخصوص توی لس آنجلس بوده که الان کسی که کارگاه رو انجام میداده نیستش، الان دیگه فوت کردن، و در حدود بگم 2 سال اول، در 2 سال اول من راجع به این کارگاه نمیدونستم، و یکی از بچه ها منو برد، و دلیل این که منو برد اونجا، من تو جلسه ها بودم ولی نه خوشحال بودم و نه تنها خوشحال نبودم، سعی میکردم همه کارا رو بکنم که بهم بگم، ولی هنوز این مرضی که من دارم راجبش چی نمیدونستم. من یه ذره از اینجا که من یاد گرفتم توی این 12 قدم از خودم صحبت بکنم، و مثل شما که تو ایران هستین 12 قدم میان سخنران ها از راجب زندگیشون میگن یه مقدار بعد چی شد، و من زیاد بهم یاد دادن که راجب چقدر مواد و مشروب مصرف کنم صحبت نکنم، که وقت باشه بذارم راجب مریضی و دوای این مریضی ما، که کتاب بیگ بوک میگه مریضی توی فکر ماست، اینو از بین راجب این بیشتر صحبت بشه، و اینو من یاد گرفتم. و قبل از اون راجب من وقتی که راجب مواد مخدر و مشروب که هر دوتا رو من با هم از بچگی شروع کردم در تهران، یه مقدار راجبش صحبت بکنیم. از من سن 12 سالگی 11 سال دقیق نمیدونم، خیلی بچه بودم، شروع کردم به تو تهران به سیگار کشیدن و مشروب خوردن، و بیشتر دلیلش که این اتفاق می افتاد به خاطر این بودش که آسون بود اون موقع برای من و بقیه بچه‌ای که تو مدرسه بودن، خیلی آسون بوده، سیگار و حشیش همیشه بود دم مدرسه میفروختن، و بعضی از بچه‌ها که برادراشون تو دبیرستان و دانشگاه بودن حشیش و تریاک و مواد مخدر قوی تر مثل هروئین مصرف میکردن، و بچه‌های کوچیک‌تر که با من سر کلاس، من دبستان میرفتم شروع کردم به مواد مخدر و مشروب، و این خیلی چون جوان بودم نمیدونستم، و در ضمن من تو صحبتام هی میرم جلو میام عقب، یعنی میرم الان میرم یه ذره جلوتر. اینجا توی آمریکا همین در حدود 17 سال پیش دقیق یادم نیست، رفتم یه عینک بگیرم برای خوندن. به من گفتن استاد دانشگاه بودش، دم برادر من یه رستوران داره سانتا مونیکا و وست لس آنجلس، دم UCLA دانشگاه لس آنجلس، و این استاد دانشگاه یک مطب هم داره اونجا برای که عینک و اینا. بعد برادر من باشون دوسته، برادر بزرگم فوت کرده، برادر کوچیکم هست الان اونجا رستوران شمشیر رو میچرخونه. به من گفتن بیا بریم اینجا علی، بیا برو اینجا عینک‌های خوبی میده این دکتره. رفتم که عینک بگیرم، دکتر نگو استاد دانشگاه اونجا درس میده، به من برگشت گفت شما میدونی شما بیماری چشی دارین و بهش میگن دیسلکسیا اینجا. گفتم نه من نمیدونستم. بعد یه ذره از زندگی من میدونست که من ای میرم و چندین سال تمیز هستم توی ای. بعد با برادرم دوست بود، برگشت گفتش که آره حتما تو بچه بودی چیز داشتی تو مدرسه دبستان و اینا. گفتم بله، من خیال میکردم من نمیفهمم وقتی معلمه یه چیزی مینویسه پای تخته، من نمیفهمیدم. و اون موقع تو ایران میزدم، یعنی یهوی معلم میام از سر را میرفت، اگه من نمینوشتی چیزایی که روی تخته نوشتن، یهوی یه چک محکم رو پشت کله بچه ها میزد. و من چکر رو نمیخواستم بخورم از تای کلاس، چون قدم هم یه ذره بلند بود عقب میشستم، به من از پنجره من و دوتا بچه ها میپریدیم بیرون، حاضر قایب رو میکردن، حاضر بودیم ولی قایب هم میپریدیم بیرون دیگه، معلمه و نمیدونست که مثلا ما سر کلاس نیستیم. بعد شروع کردیم با این پریدن بیرون و من تلاش کردم یه بیماری من دارم که نمیفهمم درس رو، نمیدونستم چشم. و به خاطر همون توی با بچه هایی که دم مرسه ما هشیش و چیز میگه پارک بود در زن، توی این پارک هستن کسایی که اون موقع گردو میفروختن، هم هشیش میفروختن هم گردو میفروختن هم الکل هم داشتن. ما شروع کردیم یواش یواش با این مواد مخدر بازی کردن و معتاد شدن. و این پدر مادرم هم نمیدونست دیگه، تو تهران اونا هم هی طلاق میگرفتن. پدر من با مادر من همش دعوا و اینا بود، ما 3-4 تا بچه بودیم و هیچ وقت زندگی ما مثلا میترسیدم برم خونه، همش دعوا بود. و شروع کردم با زندگیم بیرون از خونه، با خونه بعد دوستامو آخر شب میرفتم خونه و زندگی درست کردم که شروع کردم به دروغ گفتن و دروغ گفتن و چیزایی که نباید بکنم. مثلا با پدرها یه جوری حرف بزنم، با دایی یه جوری حرف بزنم، با همسایه یه جوری که با همه یه جور شکل عوض میکردم، من صورت من شکل عوض میکرد. و من استاد دروغ گفتن شدم بچگی دیگه. شروع کردیم به عنوان اینکه هی معتاد میشدیم، بچه 12 سالم که پول نداره بره حشیش بخره و مشروب و اینا رو هم که از پدر مادر و همسایه ها همه می آوردن، بچه ها ما استفاده می کردیم تو محلمون. و شروع کردم به بردن به ساقی محل کمک کردن، که مثلا به ما می گفت به یکی دوتا بچه ها می گفت این جنس رو می گیرین می برین تو یکی محل به اون آقا بدین، بیاین من بهتون مجانی میدم مواد مخدر رو. ما هم که بچه بودیم نمیدونستیم، این کارو میکردیم، میبردیم میذاشتیم دست یکی از دوستاشون رو، بعد برمیگشتیم. بعد یه عادتی شد که گفتیم خب خیلی آسون شد، میشه آدم مواد مخدر رو استفاده بکنه، مشروع هم چیز بکنه. و بعد پدر مادرم با یواش یواش تا ششم دبستان بودن دیگه فهمیدن من هروئینی شده بودم و موادای مختلف میزدم. و آخرش که بعد با همه موادا رو که میزنی دیگه آخرش هروئینه، تو موقع تو تهران بود هروئینم که میزدم. و اون موقع یه بیمارستان بود اسم بیمارستان مروستی تو ایران تو تهران، و من شروع کردم. مادرم گفتش به پدرم بعد ببریم اینو ترک کنیم، ترک بدیم، داری میره دبیرستان. من قبل از دبیرستان رفتم ترک هروئین توی بیمارستان مروستی تو تهران. خلاصه زندگی بچگی من زیاد جالب نبود، چون و به این عنوانی که برام بیمارستان بعد منو میگرفتن، پلیس میگرفت، تو خیابون نمیومدم خونه. هر دفعه هم که منو میگرفتن مامو میزدن از ته. تو تهران اون موقع چیزش بود، یعنی تا هر وقت میرفتم مرسه میگفتن علی دوباره پلیس گرفتتش، چون هر دفعه سر من و هر شیش ماه پلیس میگرفتن، وقتی که میزدن میفهمیدن که من رفتم کلانتری محل. خلاصه یه بچه که اینجوری بزرگ بشه، من زندگی درستی نداشتم. بعد برادر بزرگم تو لس آنجلس اومد، 50 سال پیش اومده بود اینجا، یه رستورانی باز کرد، اولین رستوران ایرانی توی لاس تو کالیفرنیا رو ایشون باز کرد با پسرانه من شاپور ما و بچه‌هایی که قدیمی آمریکا میشناسنشون. و اومد ایران، برگشت گفتش بابا علی رو بذاریم بیاد پلومن، تو ایران مواد مخدر زیاده، باز اونجا به من کمک میکنه تو رستوران و چیز نیست، مواد مخدر نیستش، چون ایشون نمیزد نمیدونست اینجا هم پره تو آمریکا. و من شروع کردم، نمیخواستم بیام آمریکا، فراری بودم که بیام آمریکا از تهران. منو به زور گرفتنم و گذاشتن تو هواپیما فرستادنم آمریکا، که تازه اون موقع هم که برادر منم تازه سیتیزن بود، خانومش آمریکایی بود، گرین کارت هم برام گرفته بود، نمیخواستم بیام. و فراری بودم که میگفتم بابا اونجا مواد نیست، و من عاشق مواد مخدر ایران بودم و مشروب ایران و آزادی که میتونستم با اون با دوستان باشم تو تهران. و این زندگی من بودش که چجوری اومدم تو آمریکا هستم. و اینجا هم شروع کردم تو رستوران ایرانی شروع کردم، چون از بچگی درس ادامه نداده بودم، شروع کردم مشروب خوردن تو همه رستوران های لس آنجلس، همه بچه های بارسون، مدیر، نمیدونم آشپز، همه چیز میکنن، یه سری مصرف میکنن. و شروع کردیم، بعد از رستوران بسته شدم شبا میرفتیم توی این بارهای لس آنجلس، شروع میکردیم با یه چند تا بچه های دیگه ایرانی رو هم پیدا کرده بودم که با اینا شروع کردم به مشروب خوردن و مواد مخدری که اینجا دارن، که ایران اون موقع نبود، مثلا کوکائین ایران نبود اون موقع، اینجا شروع کردم با مشروب. همیشه کوکائینه بود که ما بتونیم بیشتر تو بار بمونیم، یعنی خواب اون میبرد مشروب رو که میخوردیم. و بعدا هم دوره شروع کردیم، بعد تریاک و هروئین و همه اینا پیدا شد بعدا تو لس آنجلس، و معتاد همه این مواد مخدر. و شروع کردیم در روی 23 سال این کار من بود. و یه روزی من چپ و راست، منم پلیس هر دفعه ما رو نگه می‌داشت ماشینمونو، می‌آمدیم بیرون اینجا تست می‌کنن، میگن آقا چرا ماشین تو درست نمی‌رونی مستقیم؟ بعد تست می‌کنن، یه آزمایش هوایی که هستش می‌ذارن تست می‌کنن، میگن اه تو مشروب خوردی، بیا بریم زندان. اینجا زود می‌برن زندان. ما هم هر دفعه ما رو می‌گرفتن زندان تا یه برادره بیاد یه کاری بکنه بیارتون بیرون، یه وکیل بگیریم. اینجا هم سخته پشت ماشین بود. بعد من و یکی از قاضی ها گفت بابا ما دو سه بار چهار بار گرفتیم، تو توبه نکردی، بعد بری یه دونه کمپ. منو فرستادن کمپ، اومدم بعد کمپ رو که اومدم بیرون شروع کردم دوباره مشروب خوردن، دوباره یه کمپ دیگه رفتم، دوباره اومدم بیرون. خلاصه بعد دومین کمپی که من رفتم شروع کردم سرم به سنگ خورد و دیگه نمیخواستم، خسته شده بودم از این زندگی. و به محض اینکه خسته شده بودم، خداوند منو گذاشت تو یکی از بزرگترین جلسه های ای دنیا تو دم توی وستله، اسم پی جی گروپ، پاسیفیک گروپ. اون موقع ممبراش بودن در حدود 3500 تا 4000 نفر، یا بعضی وقتا 5000 نفر، ولی گروه های مختلف بودن، توی سالون جا هم نمیتونستن بشن، اینقدر تعدادشون زیاده. الان هم هستش، به این روزون میتونی پیدا کنی، جلسه پی جی معروف است، در چهارشنبه در حدود 1000 نفر هم. و مهم اینه که من تو این جلسه، چون برادرم میرفت و من میگفت تو هم بیا با من بریم، این ای ای خوبه، من هم ای ای میرفتم هم ان ای میرفتم که مطمئن باشم که این برنامه رو داشته باشم 12 قدم. و تو جلسه میپرسیدم آقایون خانومایی که 50 سال، 40 سال، 30 سال، 20 سال کمیزن، آقای مریضی چیه؟ به من میگفتن برو آقا چایی درست کن، برو جارو کن زمین رو، تو داری مریضی، یه سری کمدی به تو کلت، یه سری میگفتن تو کلت بعض وقتا میاد صحبت میکنه، فلان، بعد دقیق نمیگفتن این مریضی چیه. من هم میگفتم خب راهنما هم داشتم و راهنمام هم خیلی خوب بود، خیلی معروف بود راهنمایی که تو چیز بودن، دو تا راهنمای بزرگ داشتم، اولی و که بعد از لغزشم رفتم یکی دیگه گرفتم، اونم خیلی معروف بود و عکسش تو روزنامه های لس آنجلس بود، باز اونم نتونست منو راهنمایی کنه که من شروع کردم به فکر این که من چجوری برم خودمو بکشم و بهتره اسلحه بگیرم و یه گوله بزنم. حالا اون موقع که مواد مشروب میخوردم هیچ وقت به فکر خودکشی نکرده بودم. الان که تمیزم اومدم بیرون، بزرگترین جلسه های دنیا رو دارم میرم و فکر میام از جلسه بیرون، نمیتونستم شبا بخوابم تا ساعت 12، سال جلسه 11 تموم شده آخر شب، میامدم بیرون تا ساعت 12:00-1:00 میروندم ماشین رو تو لس آنجلس و تا خسته بشم برم بتونم بخوابم، به خاطر اینکه فکر تو سرم زیاد بود، منم خودم نمیدونستم چرا نمیتونم بخوابم و باعث شد که من این چیز بشم، دیگه ناامید بشم از ناامید شده بودم و دنبال اسلحه میگشتم که یه گوله بزنم و خودم رو بکشم. و خدا رو شکر که یکی از روزا دم یکی از بچه هایی که باهاش مشروب و مواد مخدر مصرف میکردم به اسم آقای نادر آزادی، که پدرش اون موقع میگفتن شمشیرباز بزرگ ایران بوده و ایشون 3 سال تمیز بودن، منم نمیدونستم، ما یه شهر پلوی ما بودن، اومده بودن رستوران غذا بگیرن، به من برگشت گفت علی فهمید که من دنبال خودکشی و اینا هستم، دنبال اسلحه میگردم، به من گفت علی تو باید بیای با من بریم این کارگاه، دوشنبه شباست بیا بریم این کارگاه، این راجب مریضی، این مریضیته به تو میگه خودتو بکش. منم میگفتم خدایا این چی میگه مریضیته. بعد باعث شد که من برم تو این کارگاه بشینم، یه صندلی گذاشتم و نشستم و تا 30-40 نفر بودن، زیاد بزرگ نبود، اون موقع تازه شروع شده بود کارگاه و زیاد بزرگ نبود و گوش کردن. روز اولی که اونجا بودم شروع شد که اولین جمله‌ای که به من صحبت میکردن، نگو این کارگاه اینه که اول راجع به مریضی صحبت میکنم بعد راجع به قدم، و این صحبتی که شروع شد من گوش کردم این بودش که الکوهولیسم، به انگلیسی میگم الکوهولیسم، بعد سعی میکنم ترجمهش کنم به فارسی، فارسی منم داره یواش یواش خوب میشه دوباره، چون خیلی وقت 40 سال خورده صحبت نکردم. و عرضم به حضورتون که برگشتن گفتن الکوهولیسم is a mind power disease، یعنی چی؟ یعنی that alcoholism، یعنی مریضی alcoholism is a mind power disease، یعنی توی فکر منه و power، یعنی یه قدرت، disease هم که میشه مریضی، mind power disease، 3 تا لغت. بعد برگشتن این لغت ها رو شروع کردن به من یاد دادن، یعنی به من نه، کسی که اونجا نشستن دارن گوش میکنن، mind power disease، بعد به من گفتن it's center in your mind not in your body. کتابم میگه چیه الکالیزم، center in our mind not our body، یعنی مریضی توی فکر ماست، توی بدن ما نیست، کتاب بیگ بوک میگه. و اینم بعد برگشتن گفتن چجوری این مرض کار میکنه. حالا چون کارگاهه بچه ها میگفتن، بچه ها که سوال میکردن اینا، باید بیشتر کتابای بیشتری بود تو کارگاه، مثلا در حدود 10-15 تا کتاب بود که همش هم با ماله ای نیویورک آفیس بود، کتابای قدیمی که شروع شده بود، کتابایی که مهر ای روش هست و میتونه هر کی بره بگیره اینا رو بخونه. منم چون مریضی چشی داشتم کتابی چیزی نمیخوندم. بعد به رئیس کارگاه گفتم بابا من نمیخونم، گفت اون موقع کاست بود، و پس برو بیگ بوک رو بگیر، کتاب بزرگ رو بگیر، کتاب 12-12 هم بگیر، اینا رو چیکار کن، توی کاستی گوش کن سر کار و میرونی و اینا. بعد شروع کردیم این کار رو کردن، چون هر دفعه میرفتیم کارگاه اینا که صبح گفت بعدم بیا اینجا، هر دفعه که ما صحبت میکنیم گوش کن، سوالایی هم که از ما میکنن تو کارگاه شما گوش کن، شاید اون سوالا جوابای شما باشه در آینده، چون من جدید بودم تو کارگاه. و این که من فهمیدم، فقط مهمترین چیزی که اون شب برای من اتفاق افتاد این بودش که فهمیدم alcoholism is mind power disease. یعنی چی؟ یعنی مریضی تو فکر منه و قرار گرفته و به من گفتن که it talks to you. یعنی چی؟ با من صحبت میکنه. بعد برگشتم گفتم خب پس این مریضی که با من صحبت میکنه، این مریضی که به من میگه که مثل نادر به من میگفت علی مریضیه به تو داره میگه برو خودتو بکش. بعد یهویی دوزاری افتاد. یعنی چی؟ بابا من خودم اون موقع که مشروب و مواد مخدر مصرف میکردم هیچ وقت نمیخواستم خودم بکشم، الان که تمیزم. بعد اونجا واقعا یه جمله هست که آقای دکتر سیلکورت میگه الکوهولیک دی درینک فور افکت. یعنی ماها الکلیا مشروب میخورن برای بخاطر اینکه افکت بکنه بهشون، اثر بذاره براشون. If they don't drink، اگه نخورن مشروب، یه جمله است. If they don't drink they are restless irritable discontented till they drink again. یعنی چی؟ یعنی اگه من مشروب نخورم میام توی AA، مشروب نمیخورم، مواد مخدرم که نمیزنم، الان توی AA restless irritable discontented، من restlessم، نمیتونم یه جا بشینم. irritable یعنی چی؟ از همه چی حالم گرفته میشه زود. discontentedم یعنی آروم نیست، زندگیم آروم نیست، خودم آروم نیستم، همش میخوام اشکال بگیرم. من برم توی جلسه الان بشینم، اون موقع را دارم میگم، الان را نمیگم. اون موقع میرفتم تو جلسه 20 نفر میدم تو جلسه، یه ذره نگاه میکردم از هر کدوم یه ایراد میگرفتم، چون وقتی که مریضی هست همش ایراد میگیره از همه چی. و من یواش یواش شروع کردم این حرفا رو گوش کردم، تو خودم دیدم و وقتی که اینو خودم دیدم گفتم خب خیلی خوبه. بعد کتاب 12 اونجا بود، باز میکردن، کتاب بیگ بوک بود، باز میکردن میخوندن، مثلا بیگ بوک صفحه 60 تا 63، صفحه 45، صفحه 60 تا 63 راجب سلف. اینا رو که میخوندن من چی؟ گوش میکردن. سلفیشنس، سلف سنتر از رود آف آور پرابلم، خودمحوری و خودخواهی و راجبش صحبت میکردن که خیلی مهمه که ما وقتی که میان تو چیز تو جلسه، این بیماری ما این همش به خود به فکر با خودمون بودیم. به من گفتن علی تو از بچگی تو بزرگ شدی، تو 10-11 ساله بودی هم به کسی گوش نمی کردی، همش با خودت، نه به مادر گوش میکردی، نه به پدر، نه به معلم، تو به کسی گوش میکردی؟ گفتم نه. بعد فهمیدم که من همش با خودم صحبت میکردم و این برنامه الکوهولیسم هم یه بدبختیش اینه که وقتی که من اینو میگیرم دیگه خوب بشو نیست. و به من گفتن تو شاید 13-14 سالم که بود من اینو گرفتم. یعنی گرفتم یعنی چی؟ اینجا کتاب میگه که invisible line، میگه هر کی که الکوهولی این مرضو داره باید از این خط رد بشه، یه خط نامرئی. invisible یعنی نامرئی. اون خط نامری هم بعضی ها 17 سالگی است، بعضی ها 30 سالگی رد بکنم، خدا میدونه. من 14-15 سالگی حالا چجوری میدونم که رد کردم؟ که بهم گفتم که نتونی مثل مردم بذاری زمین، چون آدم های معمولی مشروب رو میخورن مثلا ماهی یه بار تو عروسی جشنی چیزی، بعد دیگه نمیخورن. من باید هر روز میخوردم تو تهران، با یه چیزی نشم میکرد، من نمیتونستم بذارم زمین. به محض این که معتاد بشم نتونم بذارم زمین یعنی چی؟ من اون خط رو رد کردم و خودم هم نمیدونستم و باعث شدش که این الکوهولیسم با من باشه و بزرگ بشه. و الانم که اینجا نشستم هنوز با همه، ولی به وسیله این 12 قدم به من نشون دادن که 12 قدم رو که من استفاده بکنم این مریضی کار نمیکنه، یعنی به من اثر نداره و اذیتم نخواهد کرد. و شروع شد این علمی که به من یاد دادن این بودش که من میتونم برم جلسه های بزرگترین جلسه های لس آنجلس آمریکا رو برم، دنیا رو برم، با بزرگترین آدم ها صحبت بکنم، ولی مریضیمو خوب نخواهد کرد. چرا؟ بهم گفتن برای اینکه جلسه مثل سینما میمونه، نه اینکه جلسه بده ها، جلسه خوبه، فقط جلسه وقتی که میرم یه 2 ساعت تو سینما مثلا میرم میشینم یا یه فیلمی نگاه میکنم میام بیرون سر چهارو میرم یکی بوق میزنه میخوام مثلا بکشمش. چرا آقا بوق میزنی؟ چرا جلوم پیچیدی؟ و این مریضی به با جلسه رفتم خوب نمیشه. مریضی به محض اینکه خوب میشه که من ببینم مریضی رو، راجبش صحبت بکنم و تو خودم ببینم و بدونم که چجوری کار میکنه. و شروع کردم من هر دوشنبه، چهارشنبه، جمعه در حدود 3 تا 4 روز در هفته من توی کارگاه تو محرهای مختلف شهر بود. اینجا من میرفتم، بعد آقایی که کارگاه رو مصرف میکرد، یعنی چیز بودش استفاده میکرد که شروع به یاد بده، برادر من یه بار اومد گفت چرا گروه ما نمیای؟ گفتم والا من اینجا به زندگیمو نجات داده. این دونستن این که فکر من با من حرف میزنه زندگیمو نجات داده. من الان زنده هم، میتونم با شما حرف بزنم، با بقیه حرف بزنم، به خاطر اینکه این گروه زندگی منو نجات داده برای اولین بار. و گفت خب از این همین آقا بپرس راهنمات بشه. بعد منم اون موقع گفتم خب حتما این آقا سر شلوغ است، چجوری میخواد راهنمای من بشه؟ من برادرم برگشت گفت شما میتونید راهنماییشون بشین؟ برگشت گفت چرا نه، من این بچه خوبیه، میاد اینجا صندلی‌ها رو میچینه و زودم میاد. کلاس ما ساعت 8 شب شروع میشه، 6 اینجاست. بعد من شروع کردم راهنمایی کردن و من شروع کردم و با ایشون رفتن جلسه‌های مختلف. ایشون صحبت میکرد تو لس آنجلس و بعضی وقتا تو محلهای مختلف و دونستن این برنامه شروع شد هی بیشتر بشه، عمیق‌تر بشه و تونستم بیشتر بفهمم که چه جوری انجام میشه. و قدم یکو خیلی اون موقع حالم گرفته بود، چون میخوندن از روی کتاب Glass and Hand We Work Our Mind. یعنی چی؟ با مشروب خوردن من فکر من کج شده. توی 12 نگاه کنین یه خطم بیشتر نیست. به من نشون میدادن که هر کی میاد توی یک فکرش کجه، درست کار نخواهد کرد. چرا؟ وقتی که به من گفتن یعنی آقا یه تخته رو که میبینی کج میشه تو بارون، اون تخته رو میخوام بزنی بهش صاف بخوای نگهداری، صاف نمیمونه و این تخته رو میخره که در بیاری هر دفعه کجه. بعد من فهمیدم که فکر من درست کار نمیکنه. قدم دو برگشته میگه We have a hard time to admit we are mentally ill. یه خطم از قدم دو به من این نشون میدادن. یعنی چی؟ من بیماری فکری که ما داریم نمیتونیم قبول کنیم که این بیماری رو داریم، نمیتونیم قبولش کنیم. و وقتی که نتونیم قبول کنیم خیلی بده، به خاطر اینکه وقتی من نبینم یه بیماری دارم چجوری میتونم خوب بشم از این بیماری. بعد به من یاد دادن، به من گفتن که علی آقا تو میرفتی جلسه ولی نمیدونستی چیزت چیه، پروبلمت چیه، یعنی اشکال شما چیه. قبل از اینکه بریم تو جلسه ما باید بفهمیم اشکال ما، یعنی جلسه قدم ها بفهمیم که اشکال ما چیه، قدم ها رو انجام، قبل از اینکه قدم ها رو انجام بدیم. و شروع کردن به من یاد دادن الکوهولیسم، ایگو انسلف. الکوهولیسم یعنی مریضی که با من حرف میزنه، ایگو هم که غرور، سلف هم که صفحه 60 تا 63 راجب سلف صحبت میکنه، یعنی خود من. یعنی خود من 3 تا قدرت تو بدنم هستش، توی فکر من هست و این فکرم که راجبش صحبت میکنن. به من یاد دادن که ضمیر خودآگاه نیست، ضمیر ناخودآگاه. چون کتاب بزرگ نمیگه ضمیر، بهش میگن سابکانشس مایند تو آمریکا، و سابکانشس مایند یعنی ضمیر ناخودآگاه. و فهمیدم که ضمیر ناخودآگاه این مریضی قرار گرفته. و به من گفتن علی آقا میدونی تو ضمیر ناخودآگاه وقتی که این مریضی اونجاست، یعنی ضمیر ناخودآگاه فکر تو، بدن تو یه مغز داره. فهمیدم که بدن من یه مغز داره، مغز من تو کلمه و مغز من بهش میگن consciousness، یعنی ضمیر خودآگاه. و نمیدونستم که تمام فکرهایی که میاد تو سر من، تمام فکرها از ضمیر ناخودآگاه. به من گفتن ضمیر ناخودآگاه خیلی از کسانی که روحانی هستن توی دنیا قبول کردن که توی غرب قرار گرفته. توی این قبل حالا برای من فرقی نداره، فقط من برای من فقط بعد ببینم کجاست چجوری کار میکنه. توی قلب من یه زمین ناخودآگاه که اونجا به من گفتن روح شما هم یه دونه مغز داره، بهش میگن زمین ناخودآگاه. نمیتونی رو ترازو بکشی، مثل مغز سرت نیستش بذاری رو ترازو بکشی. و من اونجا اشکال من اونجاست و من شروع کردم توضیح دادن این برنامه که چقدر مهمه. بعد یکی از بزرگترین سوالایی که من یاد گرفتم توی این کارگاه همون جرفه دوم سوم بود، برگشت راهنمای ما برگشت گفت علی آقا شما چند بار شده تو زندگی یه کاری رو میخواستی بکنی نکنی دوباره کردی؟ گفتم هزار بار. مثلا میخواستم سیگار رو ترک کنم، هی دوباره میکشیدم، بعد ترک کردم. الان خیلی وقت از ترک کردم، در حدود 25-26 ساله. و موضوع اینه که اون موقع برگشتم گفتم خیلی از کارو، گفتن آره وقتی که تو خودت میگی من دیگه نمیخوام این کارو بکنم دوباره میکنی. بعد میدونی چرا؟ گفتم نه. گفتن به خاطر اینکه توی بعد یه آقای دکتری بود هستش که فوت کرده به اسم دکتر کارل گوستاف یانگ، به من معرفی کردن آقای دکتر یانگ رو. و ایشون هم کتابای زیادی داره، هر کی که میخواد روانشناس و روانکاو بشه تو دنیا باید حتما که کتابای ایشون رو بخونه. کارل گوستاف یانگ معروفن تو دنیا. و ایشون هم یه مقدار و موضوع اینه که این آگهی که به من میدادن زمانی که ای شروع شد، دکتر بابا بیرورسون یانگ اون موقع زنده بود. دکتر یانگ میرفت به اینا کمک میکرد. تو هیستوری ای رو نگاه کنین میبینین یانگ شروع کرده. حالا نمیخوام بگم برین شما روانشناسی بخونین، فقط یه جمله شو دارم میگم. به من گفتن نمیخواد برید دنبال روانکاوی یا روانشناسی، ما راجع به این چیزا صحبت نمیکنیم، فقط میخوام بگم که راهنمام برگشت گفتش که میدونستی توی یانگ برگشته گفته، آقا یانگ، دکتر یانگ گفته که هر آدمیزادی تو دنیا که به دنیا میاد یه دونه کاراکتر داره. 14-15 سالگی میشه، مثلا من یه علی هستم، وقتی که 14-15 سالگی رو رد میکنم اون کاراکتر علی کوچیکه، من الان دو تا علی هم. یه علی کوچیک هستش توی روح من، یه علی دیگه هستش که الان اینجا با شما داره صحبت میکنه. پس شد دو تا علی، به اونو میگن رئیس. بعد من فهمیدم که به اون دلیله که من نمیتونم سیگار رو ترک کنم. فکری میگفتم آقا من این کار دیگه نمیکنم، دوباره میکردم. چرا؟ من رئیس نیستم، اون رئیسه، علی کوچیک رئیسه. بعد اینا رو که به من یاد دادم گفتم بس دیگه بیشتر یاد گرفتم، حالا من باید چیکار کنم؟ به من گفتن خب حالا تو اینو یاد گرفتی، اینو یاد بگیری که چیکار باید بکنی که فکری که تو علی کوچیکه فکرش خرابه. تو کتاب میگه گلاسن هن در دوازه میگه گلاسن هن آی ورک مای مایند، یعنی چی؟ با مشروب خوردن من فکر من خراب شده، با مواد و مشروب. و این درست بشه نیست دیگه، تا آخر عمرم خراب خواهد بود. و منم نمیدونستم ورک چیه تو آمریکا، چون انگلیسی مرسه نرفتم. اینجا بعد من انگلیسی صحبت میکنم با همه، ولی خب تو از مردم یاد گرفتم. و برگشتم گفتم که من نمیدونم راجب کارل گوستاف یانگ که میگه کاراکتر، بعد فهمیدم که کاراکتر میشه شخصیت. اون شخصیتی که توی ضمیر ناخودآگاه هستش ورک مایند داره، یعنی کجه فکرش درست نیست. بعد من گفتم ورک چیه؟ من دقیق نمیدونم. برگشتن گفتن بابا جون یه چیزی که is damage یعنی یه چیزی که توتال شده، یه چیزی که جرح صغیر، مثلا ماشین بیاید تصادف بکنید ماشینتون یه جوری خراب بشه که دیگه درست بشه نیست. میان با جرح صغیر میبرن، میگن بابا اینو باید برید دیگه درست بشه نیست. بعد فکر من هم اونجوریه به من گفتن. محص این که اینو دیدم، من دیدم من دو سه بار محص بودم، زدم به تیر چراغ و ماشینه رفته. بعد فهمیدم که خیلی این برنامه مهمه. بعد خیلی هم حالم گرفته بودم اولا که تو کارگاه بودم که چرا من وضعم اینقدر خرابه. اول خوشحال بودم که زنده هم، راجع به مریضی فهمیدم چیه. حالا اینه که این بیماری رو دارم، مریضی من خیلی. بعد حالم گرفته بود، تو جلسه راه میرفتم و من حالم گرفته بود که چرا فکر من اینجوریه. بعد برگشتم پرسیدم بابا خیلی بده که من این ورک مایند رو دارم، این مریضی رو دارم. برگشتم به من گفتن خب علی زمین ناخودآگاه رو استفاده نکن، فکرتو استفاده نکن. گفتم چجوری مگه من میشه استفاده نکنم؟ گفتم بله، به جای اینکه تو فکر خودت استفاده کنی، 12 قدم بهت یاد میده که فکر خدا رو استفاده کنی. و به محض اینکه اینو به من گفتن من خوشحال شدم. گفتن خب تو الان یه علی جدید درست میکنی، این علی جدید دیگه فکر علی قدیمی رو استفاده نمی کنه. علی جدید با 12 قدم و جلسه ها میاد جلو و یه شخصیت جدید درست میکنه. به محض اینکه به من اینو گفتن من خوشحال شدم. اصلا تو جلسه ها به نادرم رفتم، گفتم بابا خیلی خوبه این کار رو به من یه چیزایی داره یاد میده که من بتونم استفاده بکنم. جلسه ها به من یاد نمیدادن. بعد اتفاقا بعد از چند وقت دیگه ما فهمیدیم که آقایی که این کارگاه رو درست کردن خیلی روحانی بودن و خداوند خواسته که این جلسه شروع بشه که با امثال من یاد داده بشه که ما هم بتونیم بیایم با بچه های ایران راجبه صحبت بکنیم و بچه هایی که دیگه تو جلسه بودن برن جای دیگه دنیا راجبه صحبت بکنن. چون خداوند همیشه ما رو دوست داره و این بیل ویلسون اینو ننوشته، چیز نکرده، اختراع نکرده، آدمیزاد این 12 قدم رو اختراع نکرده. اونم یه الکلی بوده مثل من و شما و خودش تو لنگویج آف دی هارت بچه ها میگن تو تهران هم ترجمه شده، نگاه کنین نوشته با خط خودش چندین سال طول کشیده که اینو انجام بده. خود 12 قدم چرا کمتر از نیم ساعت طول میکشه بیل ویلسون اینو بنویسه 12 تا رو. 12 تو بیمارستان یه مریض بوده، اونجا یه کاغذ میگیره از پرستاره، شروع کرده تو 10-15 دقیقه 20 دقیقه زیر نیم ساعت پرستاره میگه 12 تا چیز نوشت و عدد هم گذاشت، شماره هم گذاشته جلوش، ببینید چیکار کرده، شماره هم گذاشته، نه اینکه فقط نوشته. میتونست مثلا یه چیز داستان کوچولو بنویسه ولی نه، این کارو نکرده، شماره گذاشته. شماره گذاشته خیلی مهمه، شماره گذاشتنش. و این اینو از طرف بعد داده کاغذ دست پرستار توی بیمارستان 12 قدم رو نوشته، ولی خودش چندین سال طول کشیده بفهمه چی نوشته. یعنی چی؟ از طرف خداوند وحی شده بهش و اینو نوشته برای من و شما، برای تمام الکلی ها و کسانی که مواد مخدر و الکل استفاده میکنن که اینو چی ما زندگیمون عوض شه، زندگیمون درست شه. و این خیلی مهمه که قدرتی که ما ازش از دست دادیم، یعنی همون قدرت اراده، ارادهمون از دست داده میشه وقتی ما میایم تو جلسه. قدرت اراده نداریم که مشروب و مواد مخدر و مشروب و اینا رو بذاریم زمین. برای همین چی یه قدرت جدید بهش اضافه میشه و اون قدرت خداونده. و قدرت خداوند هم خیلی بزرگتر از قدرت ماست. و فقط چجوری باید این قدرت خداوند استفاده کرد؟ فقط یه راه داره. تنها راهی که داره این قدرت خداوند استفاده کرد اینه که ما مریضی رو ببینیم. برای اینکه اگه مریضی رو نبینیم تو خودمون، نه تو شما، من نباید شما رو ببینم شما چه ایرادی داریم. من همیشه تو جلسه برم باید خودم ببینم، نه با چشم، با فکرم اصلا نباید با شما کاری داشته باشه. شما رو میبینم و با اشکال نباید بگیرم. به محض اینکه من اشکال بگیرم از شما تو جلسه، یعنی با مریضی هم. و اینا رو من یواش یواش یاد دادم که من چیکار باید بکنم، چیکار باید نکنم. اولین کاری که باید بکنم مریضی رو دیدن تو خودم، و دومین کاری که باید بکنم برم قدم یک. هنوز این صحبتی که داشتیم میکردیم راجع به قدم نبود، فقط راجع به اینکه مریضی رو آدم ببینه و چه جوری کار میکنه. و من همیشه به بچه ها اینجا میگم تو لس آنجلس که مثلا جایی صحبت چیزی میان، میگم بابا مریضی، من یادم تهران بودن مثل اسم خوبی داشت، خیمه شب‌بازی، بچه بابا میبرد با یه چیزی خیمه شب‌بازی بودش میگرفتن، بعضی خیابونا تهران میذاشتن این خیمه شب چیه که یه عروسکایی که به نخ بسته است با دست تکون میداد. من مریضی رو اونجوری میبینم که من یکی از اون عروسک هم، مریضی هم این بالاست، قدرتیه که منو به من میگه این کارو بکن اون کارو بکن. چرا؟ چون به من گفتن علی اگه میخوای دیگه لغزش نکنی، یا هر کی که مشروب میخواد لغزش نکنه تو عمرش، اصلا به هیچ قدمی کاری نداره، فقط قدم یک اینه که میگه که ما این مریضی رو داریم و بعد از بدونیم. و به محض اینکه من بدونم که این قدرت مریضی با من حرف میزنه، نه تنها حرف میزنه، یه قدرته، به من میگه برو مشروب رو بگید بخور، منم چیکار میکنم؟ میرم مشروب رو میگیرم. من قدرت ندارم بگم نه. پس این قدم یک رو من باید انجام بدم، باید سرندر یعنی تسلیم شدن، به انگلیسی من باید تسلیم بشم که بابا جان نمیتونم مشروب و مواد مخدر دیگه مصرف کنم، و همینطور باید بفهمم که من نمیتونم. این قسمتی که دارم میگم یکی از بزرگترین قسمتی که به ما درس میدن تو کار با، که من نمیتونم مثل مردم معمولی زندگی کنم وقتی که میام توی، فقط مشروب خوردن نیست، چون برای اینکه من الان در حدود 30 سال مشروب نخوردم، چرا هنوز احتیاج دارم 12 قدم رو؟ به خاطر اینکه 12 قدم راه زندگیه، یه به من یاد میده چجوری زندگی بکنم. و اتفاقا من اون موقع که جدید بودم یه کاغذ داشتم، دفترچه داشتم، کاری که بعد در روز می نوشتم اون تو باید برم مثلا پمپ بنزین بزنم، برم روغن ماشین رو عوض بکنم اینو. بعد راهنمام یه بار که تو جلسه بود اونو دید دارم چیزی نیستم، گفت میدونی بالای بالاش چی بنویس؟ اولین کاری که تو بلند میشی از صبح باید انجام بدی که مهمترین کاره توی دفتر چت باید باشه، اینه که treating the alcoholism. حالا treating یعنی چی؟ یعنی یه کاری بکنی که مریضی اونجا نباشه تو فکرم. treating یعنی یه چیزی به جایی که مریضی باشه اونو بذاری. بعد برگشت بهم گفت میدونی که وقتی که بیای 12 قدم رو انجام بدی این مریضی دیگه قدرتش کمتر میشه تا قدم 6. یعنی قدم 1 تا 6 اگه نگاه بکنی فقط راجع به مریضی صحبت میکنه، قدم 7, 8, 9, 10, 11, 12 راجع به علی جدید که دیگه مریضی رو نداره صحبت میکنه. پس این در همین اینا قدم ها یه جوری نوشته شده، قدم 1، بعد قدم 2، بعد قدم 3، بعد قدم 4. نمیتونم از 1 بپرم تا 2 تا 3، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. من میتونم برم الان جدید باشم تو جلسه یا جدید نباشم و این برنامه‌ای که راجع به مریضی ندونم، من نمیتونم انجام بدم قدم‌های دیگر رو. چرا؟ دقیقا نمیتونم انجام بدم قدم 1 و 2 رو، و به محض اینکه 1 و 2 رو انجام ندم چجوری میرم رو 3؟ نمیتونم و کار نخواهد کرد. تو تیواری میشه کار کرد، بری راهنما بگیری، قدم 4 رو بنویسی، 5 رو بخونیم، 6 هم که از خدا بخوای استفاده نکنی، ولی نمیشه. میدونی چرا نمیشه؟ به محض رو 6، قدم 6 چی میگه؟ میگه کارایی که میکنیم نباید بکنیم دوباره ازشون استفاده. مثلا من عصبانی بشم، به محض اینکه عصبانی بشم الان دوباره یکی از مثلا نقصام چی میشه؟ برمیگردم میرم قدم 1 دوباره. چرا؟ برای که مریضی اونجاست. قدم 6 میگه I'm entirely ready, God remove all my defects of character. یعنی چی؟ یعنی خداوند تمام نقصا رو از بین ببره، نه 3 تا از نقصا رو یا 4 تا از نقصا رو. نه آقا، خدا من یک شو دوست دارم، ازش لذت میبرم، بذار این نقص باشه. به محض اینکه اینجوری فکر کنم یعنی مریضیه با منه و قدم 6 رو ندارم تو زندگی. حالا چجوری میتونم وقتی نقص دارم برم قدم 7؟ نمیشه. و اینا خیلی مهمه، چون اینا رو تو جلسه های معمولی من یاد نگرفتم و هنوزم که هنوز تو جلسه ها نیست، بیشتر جلسه های دنیا. و مهم اینه که اینو خیلی خیلی مهمه یاد گرفتنش، و من میدونم که خداوند این کارگاه رو گذاشت جلوی ما که من یاد بگیرم. با مثلا خانم من 6 ماه تمیز بود که اینو تو کارگاه، من 2 سال تمیز بودم رفتم تو این کارگاه، ایشون 6 ماه تمیز بود که این یه کارگاه مخصوص زنونه بود که رفته بودن و اونجا اینو شنیدن. و من از خدا خیلی خیلی متشکرم و تشکر میکنم که تونستم به من خدا بگذاشت جلو ما که ما اینو یه جورایی بتونیم. خانم من برای کسایی که برای تهران AA صحبت کرده 12 قدم، اگه بتونین، اگه بیشتر بخواین یاد بگیرین، میتونین برین گوش کنین قدمای 1, 2, 3. و به این دلیل من میگم قدمای 1 و 2 و 3، به خاطر اینکه تا اینو قدمای 1 و 2 و 3 رو و مریضی رو قبل از قدم ها نبین آدم نمیتونه قبول بکنه این مریضی رو داره. به محض اینکه قبول نکنه این مریضی رو داری، نمیتونی انجام بدی هیچ کدوم از قدم ها رو. چرا قدم دو میگه I came to believe power greater than myself restore me to sanity. بعد حالا چیکار میشه کرد؟ به من گفتن علی وقتی که قدم دو رو میخونی نگو وی، وی یعنی ما. تو کتاب نوشته وی، لغت وی یعنی ما، ما اولین لغتش. بعد میگه بگو من، سینگلر میکنه، و من باید برای خودم بخونم، من باید قبول کنم که قدرتی بزرگتر از من منو فکرمو میتونه سالم ببره، سلامت فکر رو برگردونه به من. و چجوری باید قبول کنم قدرتی بزرگتر از من؟ به من نشون دادن، گفتن علی تو میدونی خودت یه قدرتی؟ گفتم والا نه، نمیدونستم من خودم یه قدرتم. گفتن بابا جون الان قدم دو اینو داره میگه I came to believe power greater than myself. power یعنی قدرت، greater than myself یعنی بزرگتر از من، یعنی من خودم یه قدرتم. بعد من اصلا ندیده بودم یکی اینجوری به من دقیق بگه. خود قدم نوشته اینو، لغتیه که به من دارن ترجمه میکنن. چجوری میتونم این قدرت رو من استفاده بکنم که منو سلامت عقل به من برگردونه؟ به من گفتن قبل از قدم دو برین روی کتاب 12 هم نگاه بکنین، نوشته که خود آقای بیل ویلسون نوشتن که باید open mind یعنی باسل فکر ما باید باز باشه. و چجوری میشه فکر ما باز باشه؟ نوشته which one came, the chicken or egg. نمیتونیم تخم مرغ اول، یه مثال هم زده تو کتاب، تخم مرغ اول اومد رو کره زمین یا مرغ. به محض اینکه من با شما بگم، به شما بگم بابا تخم مرغ اومد رو کره زمین، شما بگی نه علی آقا تخم مرغ باید مرغ باشه که تخم بکنه، پس مرغ اول اومده رو کره زمین. به محض اینکه من بخوام با شما جر و بحث بکنم کدوم اول اومده، به کتاب میگه نکن جر و بحث، چیکار بکنم؟ برو آقا لذت تخم مرغ رو نیمرو کن، استفادهش کن، لذتشو ببر، و نرو جر و بحث نکن با همسایه و با دوست تو، با هر کی، با زنت، با دوست دخترت، با دوست پسرت، جر و بحث نکن تو زندگی. به محض اینکه من جر و بحث کنم چی شد؟ برمیگردم دارم به مریضی گوش میکنم. حالا این قبل از اینکه قدم دو رو انجام بدم نوشته کتاب، یعنی اولین کار، دو تا کار رو باید اینو من باید نوار بکنم، یکی جر و بحثه، یکی preconceived idea. بعد من هم برگشتم گفتم تو کارگاه preconceived من نمیدونم چی دقیق لغت preconceived. بعد برگشتم گفتم بابا جون این کاشی رو تو کارگاه، کاشی بودش رو زمین، برگشت این کاشی رو میبینی؟ این کاشی preconceived یعنی زیر سیمان ست شده، این کاشی رو نمیتونی تکونش بدی، یه چسبیده به زمین و تو نمیتونی باورایی داشته باشی که همیشه رو اون باورا باشی، قبول کنی باورا رو، با اونا باشی، زندگی کنی. مثلا الان من بیام تو تهران بگم با شما دارم راه میرم، به شما یه دونه چینی ببینم اونوار خیابون بگم بابا من چینی ها رو دوست ندارم به خاطر اینا کرونا رو آوردن تو دنیا. به محض اینکه فکر اینجوری داشته باشم چی میشه؟ به این میگن عقیده که ست شده، باورای علکی، اینا رو نباید داشته باشم. به من گفتن
آقای علی، شما اومدم. میشه جنبندی بفرمایید؟
بله. 4 5 دقیقه. بله بله دارم. بله 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 چه
علی آقا. مرسی. آقا
بله بفرمایید.
سلام، شبت بخیر. یه 7-8 سواله که اگر بله. اجازه بدی بعد یکی دو دقیقه که جنبندی کردی در مورد حالا ایگو و شخصیت جدید و وسواس فکری و اینایی که من دارم بچه هم فرستادن اینا رو بپردم.
یه چهاز چهاز خواهش میرم همه اینا تا اونجایی که وقت هست انجام بیدیم و عرضم به حضورتون که این برنامه پریکنسیب دایدی ها باورها رو که انجام ندادم. من پریکنسیب دایدی ها رو که دیگه نداشتم، من چی شروع میکنم؟ به من گفتن علی به جایی که با خودت حرف بزنی، گفتم بابا من چجوری با خودم حرف بزنم؟ گفتم بابا جان از بچگی که رو با خودت بودی تو از خودت میپرسیدی چی کار کن. 12 سالگی، 11 سالگی، 9 سالگی نمیرفتی از مادر پدر بپرسی. بابا حالا بزرگتر شدی بدتر بیشتر. الان هم که اومدی اینجا تو کارگاه اومدی صبح بلند میشی از خودت میگی ریش بزنم ریش نزنم، چه پیرانی بپوشم، چی کار بکنم، با خودت صحبت میکنی. گفتم آره راست میگی من با خودم. پس برگشتن گفتن پس تو قدرتی هستی بخور برای خودت. ولی کتاب میگه came to believe power greater than yourself، یعنی من نمیتونم خودم رو دیگه باور کنم، نباید قدرت رو زندگی خودم باشم، باید من باوری بکنم که یه قدرتی بزرگتر از من هست. و گفتن تو چجوری میخوای با اون قدرت یه قدرتی رو قبول کنی که باش حرف نمیزنی؟ به من گفتن علی تو اون موقع من مثلا نه زن داشتم دوست دختر داشتم، ولی خب یه شهر دیگه بود و موزینه که به من گفتن علی مثلا تو میخوای دوست دختر بگیری، مثلا میری توی مهمونی نمیستی این وره مهمونی با دختره اون وره مهمونی دختره هستش، میری باش حرف میزنی. گفتم بله. گفتن بعد از اینکه باش آشنا شدی یواش یواش چی بهش اطمینان میکنی. عدم دو هم اینجوری میمونه، تو باید با خدا صحبت کردن، دوست شدن، بعد باهاش باید رفیق بشی، دوست بشی. به محض اینکه دوست شدی میتونی که با خدا اینجوری باید صحبت بکنی و باهاش صحبت کنی، ریلیشنشیپ یعنی رابطه قرار بگیره، چیز بکنی، برقرار بکنی. و این رابطه خیلی مهمه به خاطر اینکه همون دختر یا خانومی که تو مهمونی آشنا شدی الان دوسته، اگه میامد همون شب مهمونی بهت میگفت علی آقا میشه من کلید ماشینتون رو بگیرم فردا بعد برم سر کار، من ماشینم خرابه شما کار نمیکنی، شما نمیدونی کلید ماشینتو به دختره بدی که شاید اصلا برداره بره، تو نمیشناسی دختره رو که. بعد گفتم نه من نمیشناسم، نمیدونم کلید ماشینو. بعد برگشتن گفتن خب تو همین کارو باید چیکار میکنی؟ باید با خدا آشنا بشی، دوست باشی، مثل اینکه با دختره که آشنا شدی دوست هستی، بعد از یه ماه دو ماه سه ماه حالا دوستین با دختره بگی علی آقا میشه من کلید تو به کلید ماشینمو بهم قرض بدی یه 4-5 ساعت ماشینتو تا ماشین منو درست کنن، اون موقع میری کلیدو. این قدم سه. قدم سه چی میشه؟ میگه من turn my will and my car to care of God، یعنی چی؟ همه زندگیمو بدم دست خدا، مثل همون کلیدیه که من دارم دست دوست دخترم مثلا میدم که بره مثلا ماشینو بهش میدم. من بعد اول با خدا رفیق بشم که بتونم قدم سه رو انجام بدم. این خیلی مهمه که با خدا آدم رفیق میشه. اول باید بدونم با خودم رفیق هستم، ولی مریضی نمیذاره رفیق بمونم با خودم، بخواد منو بکشه. بعد چی کار میکنم؟ برم روی قدم دو. روی قدم دو هم میگم بابا چون این برنامه رو باید از اول با لغت به لغت بخونی قدم رو و انجام بدی. و فعلا حالا در آینده بیشتر وقت باشه بیایم صحبت میکنیم راجع به اینکه یه ذره بهتر جورای مختلف صحبت کردن که بیشتر فهمیده بشه، چون اینا درصدش میمونه تو فکر ما صحبت کردن و من میدونم سخته. این خیلی اطلاعات جدیدیه که اینایی که من دارم میگم برای خیلی ها نیستش، تو جلسه ها نیست، راجع به صحبت نمی کنن و با یاد گرفتن یواش یواش انجام دادن زندگی خیلی بهتر میشه و عوض میشه. جلسه دست شما، بفرمایید.
خب خسته نباشی، من سوال اولو بپرسم. ما وقتی قدم چهارمون رو کار میکنیم چگونه با شخصیت جدیدمون قدم چهارمون رو بنویسیم؟ چون شما برگشتی گفتی که ما دو تا شخصیت داریم و ما معمولا تو قدم چهار شخصیت گذشتمون رو مینویسیم. چجوری حالا با شخصیت جدید وقتی مینویسیم یعنی چی این قدم چهار؟
بله، والا شخصیت گذشته رو تو قدم چهار نباید اینجا یک تو کارگاهی که ما رفتیم راجب گذشته صحبت نمیکنه قدم چهار، راجب الان صحبت میکنه، یعنی همین الان و تو زندگی که الان دارم. وگرنه اگه بخوام برم از گذشته بنویسم از 12 سالگی من چقدر نقص داشتم، یه قدم چهار من میشه 50 صفحه 100 صفحه 200 صفحه. برای همین تو کارگاهی که ما بودیم به ما گفتن الان ما دو تا AA داریم اینجا.